بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت خدا خواست که ما یه بحث به اصطلاح گذرای عمیق در معاد داشته باشیم، برای اینکه اصل نظر من این بود که معاد در خطاب قدیر رو بگم که شمردم که در کجاها پیغمبر اکرم تذکر رو به معاد دادن و فرمودن و راجع به معاد صحبت کردن. خدمتتون عرض کردم که اون چه که ما به اصطلاح از نظر عقل میتونیم صحبت بکنیم، یکی اثبات تجرد نفس ناطقه است. از طریق اثبات تجرد نفس ناطقه یا روح انسان ثابت میشه که با مرگ و جدا شدن نفس از جسم، انسان از نظر جسمی متلاشی میشه ولی از نظر روحی پایدار هست و میمونه. من به اصطلاح پروسه بحث رو میگم. ببینیم بچه ها، همه همت من، نمیدونم چقدر متوجه شدین یا نه، همه همت من اینه که غیر از محتوای مباحث علمی و اعتقادی که خیلی مهمه، برای شما ورود و خروج بحث بیسیک ایجاد کنم که تکنولوژی طرح مباحث رو داشته باشید. چون من خودم اساتید زیادی در طول عمرم داشتم که اینها مباحث مختلفی رو می گفتن، اما میتونم بگم 3 نفر استاد داشتم که مباحث رو فوق العاده شمرده، منطقی و یه جوری مطرح میکردن که آدم بتونه به دیگران درس بگه. بیان مطالب در این 3 استاد، استادای دیگه هم خیلی ماهر بودن، ولی این 3 استاد یه جوری با آدم تفهیم میکردن که آدم بتونه تدریس کنه. چون من از 15 سالگی تدریس کردم، یعنی 1 سال بعد از طلبگیم، مرحوم آقای حاجی احمد تهرانی رحمت الله علیه، مجتهدی تهرانی، به من شاگرد دادن. یعنی سال اول که رفتم از سال دوم شروع کردم درس دادن درسای سال قبل، لذا الان میتونم بگم که 50 سال، 49 سال دارم درس میدم. تمام همتم اینه که مطالب رو طوری به شما بفهمونم که شما بتونید تدریس کنید. در بعد از سال 47 تو جلسات بهایی مفصل تا عمق بهاییت رفتم، مباحث بهایی رو و ضد بهایی رو مد یاد گرفتم. بسیاری از نکته های تکنولوژی مناظره و بحث رو به ما یاد داد. من الان برای شما به خصوص برای این جلسه جمع میکنم بین تکنولوژی به اصطلاح طرح بحث، مناظره و تفهیم مطالب، به طوری که کسانی که شما مطلب رو بهشون تفهیم میکنید اونها بتونن تدریس کنن. تمام همت من اینه. لذا خیلی وقتا مباحث رو برای اولین بار تو ذهنم برای شما تقسیم بندی میکنم. اینجور تقسیم بندی ها نه تو کتابی شده، نه تو جزوه ای، نه تو گفتاری، ولی به خاطر شناسایی که از شما دارم و به اصطلاح علاقه و ارادتی که دارم و دلم میخواد که در این روزگاری که الان این همه اشکال و اینها میشه، شما بتونید مخالفان رو با یک خط کوچک مناظره ای میخکوب کنید، اینجوری میگم. لذا اونی که برام مهمه فقط مطلب نیست، بیسیک مطلبه، یعنی اینکه شما بتونید این مطالب رو در یه قالب‌های معقول، منطقی و تفهیم کننده بگید. و بعد از خطاب قدیر به لطف امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان صلوات الله علیه، بسیاری این مهارت‌ها رو فعلیت بیشتری پیدا کردم تو این 6 سال و نیم. تو این 6 سال و نیم ضمن اینکه با خطاب خیلی آشنا شدم و مهارت‌های خطاب رو به دست آوردم، در به اصطلاح نحوه القاء مطالب تو این 6 سال، به خصوص 2 سال اخیر، به ویژه 1 سال اخیر و بالاخص در 6 ماه اخیر، میدونید که با گروه های زیاد اینجا بحث کردم، با انواع و اقسام گروه ها به بحث پرداختم. حاصل تجربه هم اینه که میگم که در بحث معاد، اونی که بحث عقلی بود، این دوتاست که بتونیم اثبات کنیم تجرد نفس ناطقه یا روح انسانی یا هر تعبیری که داریم، برای اینکه اثبات کنیم که پس از مرگ و متلاشی شدن جسم، اون روح پا پایدار است و باقی و منتقل میشه به عالم خودش. همینقدر از نظر عقلی اثبات میکنیم و این در مقابل اصل اثبات معاد، در مقابل مکتب ماتریالیسم دیالکتیک هست. و ماتریالیسم کلن که عربیش میشه دهریون، از نظر روایت دهریون یعنی کسانی که قائل به اصالت ماده هستند و دهر و زمان را اصل میدونن و مافوق اینها را قائل نیستن. نکته دوم از نظر عقلی این بود که ما از نظر عقلی اثبات کنیم که معادی هست، که این رو از دو طریق اثبات کردیم، یکی از طریق عدالت خداوند، یکی از طریق هدفدار بودن جهان، که در باب هدفدار بودن جهان گفتیم حتی اگر جهان خدا هم نداشته باشه، به خاطر اینکه جهان هدف داره و ادامه پیدا میکنه باید جهان دیگری باشه. یکی هم اثبات کردیم از طریق روحیه ابدیت خواهی و جاودان طلبی انسان، گفتیم انسان چون دارای روح جاودان خواه و ابدیت طلب هست، بنابراین همونطوری که در تمام نیازهای انسانی خداوند متعال رفع نیاز کرده، پس بنابراین در باب ابدیت خواهی انسان هم رفع نیاز میکنه و حتما عالم آخرتی و دیگری وجود خواهد داشت. الان بحث ما، البته ما برای تجرد، مثلا استاد ما آقای حسن حسنزاده آمولی کتابی دارن به نام تجرد نفس، 100 دلیل آوردن برای اثبات تجرد نفس، و خود فلاسفه اسفار دلائل گوناگونی آورده، منظومه دلائل گوناگونی آورده، اصلا در فلسفه یه فایلی باز شده در باب به اصطلاح در کتاب‌های فلسفه یه بابی باز شده، باب تجرد نفس، اثبات تجرد نفس کردن. اثبات تجرد نفس یکی از دلایل مهم مثل عقلی است، ما از اونها میگذریم. مبحث بعدی که مطرح میشه مبحث این است که خداوند متعال دیگه، این همش قرآنی و نقلیه، ما بعد از این جهان و بعد از مرگ به عالمی منتقل میشیم که اون عالم واسطه است بین عالم دنیا و عالم قیامت. این واسطه در لغت بهش میگن برزخ، برزخ که بهش عالم قبر هم میگن، عالم قبر، قیامت صغرا هم میگن. اذا مات الانسان قامت قیامته، موقعی که انسان بمیره قیامتش برپا میشه، قیامت صغرا هست. عالم قیامت صغرا، عالم برزخ که فاصله هست، یه عالمی است که ویژگی های دنیا را صبح و شب داره طبق آیات کریمی قرآن، و صبح داره شب داره، این ویژگی ها رو داره، اما مادهش و بدنش این بدن نیست و یک بدن مثالی است که بدن برزخی بهش میگن، که این در روایات اثبات میشه. اثبات عالم برزخ فقط از قرآن کریمه و روایات اسلامی است. یه دلیل دارم برای شما که میخوام جای پای محکم نقل را برای شما محکم کنم. توجه، البته این رو به اصطلاح محمد علی واقعا متخصصشه در مشی حدیث و اون باید بگه و خیلی بحث جالبیه، منم در حد به اصطلاح ایشون تخصصشو ندارم، بلد نیستم، اما یه دونه دلیل پایه‌ای برای شما میگم برای اثبات نقل، نقل، اثبات حقانیت نقل، و این که ما تکیه به نقل میکنیم و اینی که در زندگی روزانه بشر از نظر فطری و زندگی عادی چقدر به نقلها اعتماد میکنه و راهی هم غیر از این نداره. چرا اینو میگم؟ میگم که شما از صبح که از خواب برمیخیزید تا فردا که از صبح برمیخیزید، چقدر زندگیتون با استدلالات عقلی و فرمتهای عقلی است، چقدر با فرمتهای نقلی است. واقعا یعنی من میترسم بگم 99.99999 از 1000، برای اینکه شما از صبح که پا میشین تا فردا صبح بیشتر کاراتون با نقل میگذره و اعتماد میکنین، مگر اینکه یه مشکلی پیش بیاد که اعتمادتون سلب بشه. بهتون تلفن میزنن میگن که امروز تعطیله، رادیو میگه راه فلانجا بسته است، تلویزیون میگه فلان اتفاق افتاده، رفیقتون تلفن میزنه میگه بیا اونجا وایستادم منتظرت هستم. تمام اینا نقل، اعتماد به نقل دیگه. شما ببین از صبح تا شب ما چقدر به نقل اعتماد میکنیم. راهی هم نیست جز این که که به نقل اعتماد میکنیم. اون وقت در رادیو مثلا وقتی که میگه راه فلانجا بسته است، فلانجا بارون اومده، فلانجا نه مسافرت ندید، مسافرت برید، کجا چه انفجاری دست داده، کجا نمیدونم صاعقه آسمانی اتفاق افتاده، کجا نمیدونم مثلا مرض فلان اومده، کجا آنفولانزا شایع شده، کجا چی اومده، شما تحقیق میکنید که ببینید سلسله سند روات عادلن، ثقه هستن، حسنن، ضعیفن، موثقن. معمولا اعتماد میکنه مگر اینکه یقین کنه که، یا نزدیک به یقین بکنه که این خبر خبر دروغه. غیر از اینه اساس بشر بر اعتماد به نقلیات و اعتماد به اشخاص و خبرهاست، مگر اینکه ظن قوی داشته باشه یا یقین داشته باشه که این مورد اعتماد نیست. میخوام اینو بگم در مسائل دینی البته فاکتور اعتماد قوی تر باید باشه. در چی؟ در مسائل دینی باید فاکتور اعتقاد قوی تر باشه، و چون فاکتور اعتقاد قوی تر هست میگن که صادق مصدق. این صادق مصدق فقط شعار و برند نیست، این صادق مصدق یک اصله، یعنی صادقی که تصدیق شده و باور شده است. اگر انسان به کسی اعتماد کرد، به خبرهایی هم که میگه اعتماد میکنه. تمامی ادیان معتقد هستند، چه اونایی که در اون زمان بودن، چه اونایی که الان براشون نقل شده، که پیامبرانی که آمده اند و خبر از عالم غیب و عالم آخرت داده اند مورد اعتماد بودن و امین بودن، امانت داشتن. تمامی ادیان معتقدند. تابعین حضرت موسی، تابعین حضرت شیخ، تابعین حضرت عیسی، تابعین حضرت رسول صلی الله علیه و آله که الان تاریخو دارن، و حتی موقعی که افراد مختلف در طول تاریخ گفتن که مثلا انه ساحرون کذابون، گفتن ساحرون کذاب، کذاب تنها نگفتن، برای اینکه دروغی از اینها نشنیدن. چون قبول این پیامبری و رسالت و اعجازها براشون سخت بوده، اول گفتن ساحر، بعد گفتن کذاب. این خیلی نکته مهمیه در زمینه ادعای پیامبران. پیامبران وقتی اومدن ادعا کردن، ازشون معجزه خواستن، بیانه خواستن، آیه خواستن، نشانه خواستن که تایید شدن. اما قبل از اون آدمای مورد اعتمادی بودن در جامعه خودشون. حضرت ابراهیم علیه السلام 16 ساله بوده که مبعوث به رسالت شده، پسر 16 ساله در غارم زندگی میکرده بیرون از شهر، بعد اومده ادعا کرده. و همچنین پیامبران دیگر که هر کدومشون در جایگاه خودشون افرادی بودن که افراد مورد اعتمادی بودن و صادق مصدق بودن. میخوام اینو بگم تمامی ادیان، ادیانی که ریشه الهی داشتن، پیامبرانشون از یک عالم دیگری به نام عالم آخرت، عالم قیامت، عالم بهشت، عالم جهنم خبر دادن. کافی نیست؟ یعنی اینجوری میخوام بگم محوری ترین دلیل ما چی بود آقای فاضل؟ محوری ترین دلیل ما برای همه چیز عقل فطری بود. عقل فطری انسان در همه انسان ها، عقل فطری هم در انسان ها مشترکه. آفریقایی که مثلا میگم کشورهایی که خیلی دور از تمدن هستن با کشورهایی که خیلی از متمدن هستن، همه اعتماد میکنن به نقل. متمدن ترین کشورها، طرف میره به فروشگاه، به فروشنده میگه که ببخشید این اوتکولون اصل فرانسویه، این پینا که امروز برای من آوردن این اصل فرانسویه؟ میگه بله اصل فرانسویه. میگه مثلا میگم که این یکی افترشیو، افترشیو، این یکی دودورانت، دودورانت، این اصل فرانسوی، اصل فرانسویه. این مثلا تحت لایسنس فرانسه توی کاشون ساخته نشده؟ میگه نه. مثلا میگم، میخوام بگم که وقتی که میگه اعتماد میکنه، اون آفریقایی عقب افتاده یا افغانی یا ایرانی دهات ما که تو دهات ترک میانه ما هستش، وقتی میره مثلا تو بازار روز بسلا ببعی بخره، میگه این ببعی چند وقتشه؟ میگه 6 ماهشه. اعتماد میکنه. میخوام اینو بگم اعتماد به گفتارها به عنوان اولیه مگر دلیل مخالف داشته باشه، مورد تصدیق تمام خردهای انسانهای فطری است. منظور از انسان فطری انسانی است که عقلش مشوب به مصنوعات و طبیعیات و پرده‌های گناه، شهوت و غضب نشده. یه دونه نکته قرآنی خدمتتون بگم، سوره بقره بخون. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی درش نیست، هدن للمتقین. یعنی چی؟ هدایت هست این قرآن برای با تقوایان. یعنی چه با تقوایان؟ یعنی کسانی که نماز شب میخونن قرآن اونا رو هدایت میکنه، کسانی که معتقد به معادن اونا رو هدایت میکنه. خب اونا که معتقدن متقین یعنی چی؟ یعنی انسانهای خودنگهدار نرم، نرمال، انسانهای خودنگهدار نرمال. این یه دونه نکته رو اگر من تفهیم کنم به شما، انسانهای متقی یعنی چی؟ اینجا یعنی خودشون نگه داشته. از چی نگه داشته؟ از انحراف طبیعی، یعنی رو لاین اصلی فطرت و طبیعته. اگر انسان نرمال فطری و طبیعی باشه قرآن هدایتش میکنه، اما اگر سمت راست افراط رفته باشه، سمت چپ تفریط رفته باشه، اسیر شهوت، غضب، بت‌پرستی، خودخواهی، کبر و منیت فوق‌العاده داشته باشه، قرآن اونا رو هدایت نمیکنه. قرآن ابولهب هدایت کرد، ابو جهل هدایت کرد، منافقین هدایت کرد، هدایت نکرد. پس هدن للمتقین یعنی چه؟ متقین یعنی آدم های نرمال طبیعی. اون وقت قرآن هدایت میکنه متقین را. متقین یعنی کسانی که فطرتشون محجوب نشده. یه مثال بزنم برای محجوب شدن فطرت. شنیدین پدری پسرشو کشته تو دنیا؟ شنیدین پسری پدرشو کشته تو دنیا؟ خب ویژه ترین محبت، محبت پدری و فرزندی است. طبیعی هم هست، فطری هم هست، تو حیوانات هم هست، توی جنگل نشین هم هست، توی متمدنین هم هست، محبت پدری و فرزندی. درسته؟ چی میشه که پدر پسرشو میکشه، پسر پدرشو میکشه؟ فطرت چی میشه؟ محدود میشه. اون چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه نمیدونم بودایی باشه، چی باشه، هر چی باشه. اما اگر تو همون یهودیتش انسان نزدیک به طبیعت باشه، با اینکه یهودیه، با اینکه بوداییه، با اینکه بت‌پرسته، فطرت محبت پدری و فرزندیش محجوب نشده باشه. همون محبت پدری و فرزندی رو، مادری و فرزندی رو داره. مادر خودش رو فدای فرزندش میکنه، پدر تا اونجایی که میشه برای سلامت فرزندش خودش رو از دست میده تو تمام ادیان. چرا؟ برای اینکه فطرت مادری و فرزندیش محفوظه. اوکی؟ این که میگم که فطرتش محجوب شده باشه یعنی در اثر خواستن پول، قدرت. خیلی از پادشاهان بودن که از به خاطر حکومت فرزندشون رو کشتن که نیاد اونو توطئه کنه. فرزند پدرشو کشته که به جاش بشینه و پادشاهی کنه. نکردن. تو تاریخ خیلی هست دیگه. قدرت طلبی، جاه طلبی، شهوت مقام، شهوت جاه فطرت را محجوب کرده. الان این که جهان باید خدا داشته باشه، بسیاری از دانشمندان روانکاو و روانشناس بهش اعتراف کردن. در مکتب‌های روانکاوی و روانشناسی بسیاری از بزرگان روانکاو مثل جیمز، جیمز یکی از بزرگترین روانکاوان دنیاست، کتابی نوشته به نام دین و روان. بزرگترین مؤسسه به اصطلاح چاپ کتاب که در ایران قبل از انقلاب بود، که خیلی مؤسسه بزرگ بود، وابسته به اصطلاح دولت هم بود، یعنی دربار شاه بود، بزرگترین کتاب‌های علمی رو چاپ می‌کرد. این کتابایی که من دارم، به من بگو چرا، دانشمندان علم و صنعت، به اصطلاح سازمان تحقیقات، حالا میگم اسمشو. این سازمان این کتاب رو ترجمه کرده و چاپ کرده، ترجمه به ایرانی فارسی کرده، به نام دین و روان ویلیام جیمز. اینها دین و روان را، یعنی خواستم بگم در روان انسان خداخواهی، خداجویی و خداپرستی فطریه. اما چی شده که بسیاری از دانشمندان، با اینکه خیلی دانشمند هستند، از خداخواهی و خداجویی و خداپرستی دور شدن، حتی منکر شدند، بد اخلاقی کردند، بد رفتاری کردند نسبت به دین و خدا؟ فطرتشون محجوب شده. یه مثال دیگه هم بزنم کافیه. اینایی که دارم میگم مستقیما فقط رفته به معاد نداره، به تمام بحث‌های اصول اعتقادات ارتباط داره. انسان به طور طبیعی اگر بادام تلخ بخوره، این قوه چشاییش میگه تلخ بود، اگر عسل بخوره میگه شیرین بود. اما کسی که سرماخوردگی بسیار شدیدی داشته باشه، عسل شیرین رو تلخ میفهمه. اوکی؟ همه میگم دیگه. این احساس ذائقهش برگشته، برگشته به خاطر اینکه یه عارضی شده که اون خط لاین نرم و طبیعیش محجوب شده، لذا مزر احساس نمیکنه. یا کسانی که بسیار بویایی دارن، بسیار بویایی دارن، یعنی از دور به اصطلاح مثلا یه چیزی یه ذره مثلا بسوزه میفهمن، از دور یه اتکلن بیارن میفهمن، من اوائلی که به اصطلاح ازدواج کرده بودم، بعضی وقتا مثلا تو جلسه بودم که دوستانم سیگار میکشیدن، یه دوستم صبح مثلا تو درس بودیم دوستی سیگار کشیده بود، شب که میمدم خونه وارد که میشدم از اتاق حاج خانم میگفتن که بوی سیگار میدیم، اینقدر حساس. اما کسی که آنفلانزا شده باشه، گریپ شده باشه، بینیش گرفته باشه، سرما خورده باشه، این بویاییشو از دست میده. میخوام اینو بگم که اگر یه عده‌ای کمی در اثر یه سری عوامل صنعوی و مصنوعی از حالت نرم و طبیعی برگشتن، معناش این نیست که انسان دارای فطرت نیست. میخواستم چیو معنا کنم؟ هدن للمتقین رو. هدن للمتقین یعنی چی؟ یعنی قرآن هدایت میکند ولی انسانهای نرم رو. اما ابو جهل و ابو لهب و نمیدونم به اصطلاح فلان مشرک و اینا، کفار قریش و مشرکین قریش، با اینکه فامیل های نزدیک پیغمبر اکرم بودن، قرآن اینها را نتوانست هدایت کنه. نتوانست یعنی نه اینکه قرآن قدرتش کمه، اونها زمینه های آماده نبودن، زمینه های شورزار بودن. هدن للمتقین اینه. میخوام اینو بگم انسان های نرم خود نگهدار که اسمشو میگن متقی، انسان هایی هستند، انسان هایی هستند که روی لاین اصلی فطرت هستند، احساس دارن، درک میکنن و میفهمن. حالا که احساس دارن، درک میکنن و میفهمن، حرف قرآن هم میفهمن، حرف قرآن فهمیدن پیش میرن. لذا در چیز کفار قریش، مشرکین به مریداشون رؤسای قبیله دستور داده بودن وقتی دور خانه خدا میرید محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میبینید، گوشتون رو بگیرید که نشنوید. اینا وارد میشدن پیغمبر آیات که میخوند، نه گوشاشون رو میگرفتن. بعضی وقتا که خسته میشدن گوشاشون رو بگیرن، چند لحظه برمی داشتن یا آیه میشنیدن، ایمان میآوردن. چرا؟ برای اینکه فطرتاشون هنوز بود. اما اونایی که بسیار جاه طلب بودن، بسیار گناه مرتکب شده بودن، بسیار عقب بودن، نمیفهمیدن. هر زمینه بهترین و اول و اولین دلیلی که نورانیت و دلیلیتش ذاتی است، یعنی دلیلیت شاید جای دیگه نگرفته، دلیل بودن این سازمان‌های پزشکی که آزمایش انجام میدن، چی میگن اسمشون، آزمایشگاه چیپتوپی، پاتوبیولوژی، این پاتوبیولوژی هایی که آزمایش انجام میدن، دلیلیتشون از کجا آوردن؟ از دستگاه‌های دقیق و افراد خاص. ولی خود آزمایش خود به خود دلیل نیست. آزمایش که دلیل شده به خاطر دقت دستگاه هاست و دقت افرادی که آزمایش انجام میدن. لذا میگن که طبیبی که آزمایشگاه پاتوبیولوژی ها باید حتما در رأسشون دکتر باشه، طبیب باشه، تا بتونه تشخیص بده. اونجا هم رو کاغذها روی آزمایشگاه می نویسن تشخیص و حکم با کیه؟ با طبیب معالجه. پس اینها دلیلیتشون ذاتی ها نیست، اما دلیل بودن عقل فطری ذاتیه. من اینو میخوام عرض بکنم که نزدیکترین دلیلی که دلیلیتش و نوریتش ذاتیه برای انسان، عقل فطریست. عقل فطری به صادق مصدق اعتماد میکنه. تمام پیامبران که صادق مصدق بودن از قیامت خبر دادن. کتابهای قبل از اسلام چون تحریف شدن، خبرهایی که عالم از عالم آخرت و قیامت و بهشت و جهنم دارن، گارانتی شده نیستن، قابل اعتماد نیستن، تحریف شدن. تنها کتابی که خودش داد میزنه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چیه؟ قرآن کریمه. قرآن کریم اعلام میکنه که من تحریف نشدم و خدا من حفظ کرده و دلایلی هم داریم. قرآن کریم گفته که من نورانیت دارم به اضافه مبینان خودم که پیغمبر و اهل بیت هستن. اوکی؟ اون وقت این دلیل تحریف نشده صادق مصدق از مرگ به بعد خبر میده. به اینجا میخواستم برسم. و این اعتماد طبیعی. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه شما توی مجلس میشینید که اینی که گفتن که ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تا مردی در لحظه مردن چشمت باز میشه و حقایق دو عالم رو میبینی، اینا چه، کی رفته، کی دیده، کی اومده، کی خبر داده؟ اینی که میگن که در بهشت اینجوریه، همه اینها رمانتیک و سمبولیکه، والا این حقیقت نیست. چطور میشه که اینجوری باشه؟ اینی که میگن در روز قیامت تمام انسانها روی زمین مبعوث میشن، چقدر چجوری جا میگیرن تو زمین محدود تمام انسانها که از اول خلقت تا قیام قیامت بودن؟ میگیم اینا رو صادق مصدقهایی گفتند که حرفی شکی در اونها نیست. میخوام اینو بگم که یعنی اینجا بحث رو به پایان میبریم امشب، بحث معاد رو، برای اینکه اگه بخوام بحث تفصیلی بکنیم که کل قرآن رو باید بررسی کنیم، بحث معاد رو در اینجا به پایان میبریم که از اینجا به بعد تمام مباحث مطرح شده معاد مربوط میشه به نقل. نقل چیه؟ برای ما صادق مصدقه. انسان چیه؟ انسان به طور طبیعی به گفته های دیگران اعتماد میکنه، به گفته آزمایشگاهی اعتماد میکنه، به گفته طبیب که گفته این مرض رو داری اعتماد میکنه، به گفته لباس فروش اعتماد میکنه، به گفته نمیدونم بقال سوپر دار اعتماد میکنه، به گفته همکلاسیش اعتماد میکنه، به گفته راننده اعتماد میکنه، راننده پیاده میکنه میگه این همون خیابونی است که تو میخواستی، اعتماد میکنه. یه وقتم برخلافه. این خیلی نکته مهمیه دارم میگم ها، یعنی دارم میگم که بشر فطرتاً با عقل و خرد فطری خودش 90 و چند به نقل اعتماد میکنه، مگر اینکه دلایلی برخلاف اون باشه و بتونه به اصطلاح اعتمادش رو سلب کنه. این نقل های معتمد و صادق مصدق به ما گفتن که یه عالمی هست به نام برزخ، یه عالمی بعد از و من ورائهم برزخ لا یوم یبعثون که در خود قرآنه، و این عالم و من ورائهم برزخ، میخوام ببینم چند جا لفظ برزخ اومده، و من ورائهم برزخ لا یوم یبعثون. این صادق مصدقا به ما گفتن که بعد از برزخ عالم قیامت کبرا هست و حشر اکبر که اسمهای مختلفی داره. این به اصطلاح صادق مصدق تمامی خصوصیات به اصطلاح این آخرت رو و شهرها و بهشت و جهنم رو به ما فرمودن بیان کردن، همین قدر برای ما کافیست. برزخ دو جا اومده، و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون صد مؤمنون مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، که این برزخ به اون ارتباط نداره، بیست الرحمن و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا 53 فرقان. این اومده، یعنی سه جا اومده، در یه برزخن اومده، دو جا هم برزخون اومده که یکیش رفت داره یکیش رفت نداره، و آیات دیگری اومده که نشون میده عالم قبر را. به واژه برزخ در قرآن سه بار اومده، عالم برزخ اینجوری اومده، ولی در به اصطلاح قسمت‌های بعد ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما رو دوبار میروندی و دوبار زنده کردی، اینا دلیل بر وجود عالم برزخ و عالم آخرته. اون وقت ما باید تمام ویژگی‌ها و خصوصیات عالم برزخ و آخرت و بهشت و جهنم رو از نقل بگیریم. یه نکته دیگه، این نکته هم نکته فرمولیکه و همه جا به درد میخوره، فرمول کامله. ما اگر که با سوال میگم، ما اگر یه جاهایی که عقلمون راه نداره و باید به نقل اکتفا کنیم، حتی اگر نقل 100% با عقل ما مخالفت داشته باشه، باید اینا رو بپذیریم، اعتماد کنیم. ها اینه اینه. آیا حالا که مطالب از قبر به بعد عقلی نیست و نقلیه، اگر که این نقلها با عقل و خرد فطری ما، با چارتهای ما، با اصل امتناع اجتماع نقیزه ترجیح بلا مرجع دور و تسلسل تمام اینها مخالفت کردن، یعنی لازمه یک نقل دور و تسلسل بود، بپذیریم؟ نه نه نه، این روایت نیست اینی که دارم میگم، ولی علما از روایات در بردن، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. اینو از کجا استفاده کردن؟ این از اینجا در بردن که پیغمبر اکرم در روایات داره که ان لله علیکم حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، فاما الحجت الظاهره فالانبیا و هم الحجت الباطنه فالعقل. اوکی؟ فرمودن که خدا برای شما دو تا حجت قرار داده، یکی حجت درونی، یکی دلیل درونی، یکی دلیل بیرونی. دلیل بیرونی انبیا هستن و کتب، دلیل درونی چیه؟ عقله. هرگز در روایات و نقلیات و آیات قرآن چیزی برخلاف عقل نیست. قاطع وایستید. اگر چیزی برخلاف، نه عقل تو، عقل بشر، عقل فطری بشر، اگر چیزی به حسب ظاهر دیدیم برخلاف عقل بشره تحقیق میکنیم، اگر برخلاف عقل بود اون روایت رو طرد میکنیم. در باب تعارض روایات میگن اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض داشتن، یکی از ملاک هایی که کدومش انتخاب کنیم، یکیش با عقل مخالف باشه، یکیش موافق، اونی که موافقه میگیریم، اونی که مخالفه ترد میکنه. این خیلی نکته مهمی، اینم جز فرمول های درجه اوله، این خیلی مبحث مهمیه. اگر در روایات ما چیزایی بود که ما نمیفهم، یه وقت مخالف با صریح عقله، یعنی روایتی اومده میگه که این آی سی ریکوردر سامسونگ الان که ساعت 8:30 آی سی ریکوردر سامسونگ است، در همین الان که ساعت 8:30 روز یکشنبه روز 10 مرداد ماه، آی سی ریکوردر سامسونگ نیست. اگر اینجوری عقل گفته روایت گفته بود، روایت مطلوبه. اما اگر روایتی بود که ما نمیفهمیم، باید بذاریم تا بفهمیم. اگر روایتی مخالف با صریح عقل بود، یعنی روایتی لازمه قبول اون روایت تناقض بود، لازمه قبول اون روایت ترجیح بلا مرجح بود، لازمه قبول اون روایت قائل شدن به دور بود، به تسلسل بود، نه که عقل خیلی خوب میپذیره، ترجیح مرجوح بر راجح بود، اینها رو ما ترد میکنیم. اما اگر عقل یه مطالبی اومده بود که نمیتونست بپذیره، مثلا میگم عقل الان نمیتونه بپذیره، عقل ماها به خاطر تجربه‌مون، اونم عقل نه، وهم ما و تخیلات ما نمیپذیره که ما نشسته باشیم تا چشم کار میکنه تمام اتاقهای بهشت و بهشتیان رو ببینیم، نمیتونه بپذیره. ولی همچین چیزی مخالف با عقل نیست، یعنی با اصل امتناع اجتماعی نقیزه مخالف نیست، اما عقل نمیتونه بفهمه. سازگار نبودن رو باید توضیح بدم. اتفاقا به خاطر این مسئله رو مطرح کردم. بسیاری از مسائلی که امروز در احکام، در اعتقادات نه، در احکام مردم اشکال میکنن که عقلی نیست، با تجربه خودشون یعنی نمیتونن درک بکنن، اما مخالف صریح عقل که بگه دو تا، اگر روایتی گفت دو تا 4 تا نیست، دو تا 5 تا، این مخالف با عقله. بذارید کنار، بذارید به سینه دیوار. فضربوه علی جدار، جالبه، امام علیه السلام میفرماد فضربوه علی جدار، یعنی بزنید به سینه دیوار. موافقت عقل یک چیزه، مخالفت عقل یک چیزه، نموافقت نمخالفت یه چیز دیگه است. نموافقه یعنی عقل نمیفهمه، نمخالفه یعنی تناقض نیست. اینو میذاریم تا به موقعش بفهمیم. چی رو ترد میکنیم؟ اون چیزی که 100% با 2 تا 4 تاهای عقل مخالف باشه. اگه توجه داشته باشید، اخیراً به خصوص تو سخنرانی های عمومی میگم که اینا 2 تا 4 تاهای عقلی است، 2 تا 4 تاهای اعتقادی است. اگر با 2 تا 4 تاهای اعتقادی و عقلی چیز مخالف بود نمیپذیریم، اما اگر چیزایی بود که عقل اونها رو درک نمیکنه، نمیفهمه، مثل اینکه خیلی از چیزای فیزیکی رو ما نمیفهمیم، خیلی از چیزای ریاضی رو ما نمیفهمیم، خیلی از چیزای پزشکی رو نمیفهمیم، نجوم رو نمیفهمیم، فیزیک و همچنین. این نکته هم نکته در جای خودش بسیار بسیار عالی است. در این جلسه با این بحثی که کردم، بحث معاد رو میبندم و امیدوارم که به زودی این 6 تا کتاب ما در بیاد و اگر بشه مثلا یه سیر کلی مثلا درسی داشته باشیم، اگه زنده بودیم کتابا در اومدن و مطالب عقلی رو در نقلی رو در اونجا راجع به بهشت و جهنم و عالم آخرت میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.